صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان عزیز، این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد نیز خواهد بود. کتاب مقدس قانون اساسی ایمان مسیحی است. این کتاب تعیین می کند که به چه چیز باید ایمان داشت و به چه باید عمل کرد.
دوستان و شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، از اینکه با ما در این برنامه همراه هستید از شما سپاسگزاریم.
شنوندگان عزیز، برنامه های ما همه روزه از ساعت 21 تا 23 شامگاه به وقت تهران روی امواج کوتاه ردیف 25 متر تا 31 متر قابل دریافت است.
و شما می توانید با آدرس ایمیل persianvoice.org با ما مکاتبه کنید. از دریافت پیشنهادات و سوالات شما خوشحال خواهیم شد.
تشریح مثل‌های عیسی، برنامه‌ای از رادیو صدای انجیل.
بسیار خوشبختیم که می‌توانیم در این مجموعه از برنامه‌ها مطالبی در زمینه تفسیر و درک بهتر مثل‌های عیسی در چارچوب فرهنگ روزگار آن زمان به سمع شما برسانیم. این برنامه ها از کتابی تحت عنوان مثل‌های عیسی نوشته دکتر کیم تانگ تهیه شده است. این کتاب توسط انتشارات ایلام به چاپ رسیده است. برنامه امروز و کلام خداوند را از دهان برادر عزیزمان پارسا خواهیم شنید و دعا می کنیم که آنچه در این برنامه بیان می شود منظور نظر خداوند باشد.
دوستان و همراهان با وفای رادیو صدای انجیل سلام، خیلی خوشحالم که می تونم با یک برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان باشم. خداوند خدای خودمون رو برای مهیا کردن این فرصت نیکو شکر می کنیم.
کسی که از روی میل و با کمال متانت و آرامش صلیب مسیح را حمل کند، خواهد دید که بار آن به دوش او حکم باری است که بال برای پرنده و بادبان جهت کشتی دارد.
شنوندگان عزیز، مثل‌ها چه نوع داستان‌هایی هستند و ما چگونه آنها را درک می‌کنیم؟ خداوند عیسی مسیح با چه هدفی این داستان‌ها را تعریف کرد؟ آیا بعضی از آنها صرفاً داستان‌هایی هستند که در بهترین نوع آن می‌توان در کلاس‌های کانون شادی از آنها استفاده کرد؟ و یا واقعاً گفته‌هایی هستند که قادرند بسیاری از حقایق الهی را برای ما باز کنند؟ این مجموعه از برنامه‌ها به این سوالات پاسخ می‌دهد. کلمه مثل در یونانی به معنی مقایسه یا تشبیه و در عبری به معنی شبیه بودن است و هر چیزی را که تصویری و استعاری باشد و در قالب گفته و یا داستان بیان شود در بر می‌گیرد. مثل‌های عیسی داستان‌هایی هستند که در چارچوب فرهنگ خاورمیانه قابل درکند. در این مجموعه از برنامه‌ها 12 داستان ذکر شده. شاید این داستان‌ها آسان و غیر پیچیده به نظر بیایند، ولی نباید به آنها با دید ساده انگارانه نگریست. این داستان‌ها مملو از درس‌ها، نکات، پیام‌ها و جنبه‌های متفاوتی از حقیقت می‌باشند و عیسی ما را دعوت می‌کند تا با آنها روبرو شویم. در بطن این پیام‌ها برخی از پرقدرت‌ترین و عمیق‌ترین بیانیه‌های الهیاتی عیسی گنجانیده شده است. داستان پردازی عیسی بسیار زیبا و پر از موضوعات غیر منتظره است. داستان‌های عیسی آشکارا گروه‌های مختلف شنوندگان را مخاطب قرار می‌دهد. دوستان و همراهان گرامی، جهت درک مثل‌های عیسی باید عناصر مختلفی را در نظر گرفت. یکی از این عناصر مهم پی بردن به زمینه فرهنگی، اجتماعی و ادبی آنهاست. شکاف فرهنگی عمیقی بین جامعه امروزی غرب و اسرائیل قرن اول وجود دارد. بنابراین پیش از آن که پیام مثل‌ها را بر زندگی امروزی خودمان اطلاق کنیم، لازم است نخست آنها را به همان شکل اصلی، یعنی همان طور که عیسی با شنوندگانش صحبت کرد، درک کنیم. هنگام شنیدن این برنامه‌ها از خود بپرسیم آن زمان مقصود خداوندمان چه بود؟ شنوندگان عیسی مثل‌ها را چطور درک می‌کردند؟ آشنایی با زمینه تاریخی انجیلی که مثل در آن نوشته شده نیز ما را در درک آن داستان کمک خواهد کرد. به عنوان مثال، روی سخن لوقا با غیر یهودیانی بود که به تازگی ایمان آورده بودند، در حالی که متا برای یهودیان می نویسد. همچنین پی بردن به سبک نگارش این داستان‌ها باعث می‌شود بتوانیم زیبایی و خلاقیتی را که در طرح آنها به کار رفته است بهتر درک کنیم. تلاش و دعای ما این است که این مثل‌ها در پرتو زمینه فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و ادبی خود امروز برای شما شنوندگان عزیز نیز معنا پیدا کنند.
دوستان و شنوندگان گرامی، در برنامه امروز به مثل قنتارها در باب 19 انجیل لوقا می‌پردازیم. از شما دعوت می‌کنیم تا در این برنامه همراه ما باشید. کلام خداوند در باب 19 انجیل لوقا آیات 11 تا 28 این گونه می‌فرماید:
و چون ایشان این را شنیدند، او مثلی زیاد کرده آورد، چون که نزدیک به اورشلیم بود و ایشان گمان می بردند که ملکوت خدا می باید در همان زمان ظهور کند. پس گفت: شخصی شریف به دیار بعید سفر کرد تا ملکی برای خود گرفته مراجعت کند. پس 10 نفر از غلامان خود را طلبیده 10 قنتار به ایشان سپرده فرمود: تجارت کنید تا بیایم. اما اهل ولایت او چون که او را دشمن می داشتند، ایلچیان در عقب او فرستاده گفتند: نمی خواهیم این شخص بر ما سلطنت کند. و چون ملک را گرفته مراجعت کرده بود، فرمود تا آن غلامانی را که به ایشان نقد سپرده بود حاضر کنند تا بفهمد هر یک چه سود نموده است. پس اولی آمده گفت: ای آقا، قنتار تو 10 قنتار دیگر نفع آورده است. بدو گفت: آفرین ای غلام نیکو، چون که بر چیز کم امین بودی بر 10 شهر حاکم شو. و دیگری آمده گفت: ای آقا، قنتار تو 5 قنتار سود کرده است. او را نیز فرمود بر 5 شهر حکمرانی کن. و سومی آمده گفت: ای آقا، اینک قنتار تو موجود است، آن را در پارچه‌ای نگاه داشتم. زیرا که از تو ترسیدم، چون که مرد تندخویی هستی. آنچه نگذارده ای بر می داری و از آنچه نکاشته ای درو می کنی. به وی گفت: از زبان خودت بر تو فتفا می دهم ای غلام شریر. دانسته ای که من مرد تندخویی هستم که بر می دارم آنچه را نگذاشته ام و درو می کنم آنچه را نپاشیده ام. پس برای چه نقد مرا نزد صرافان نگذاردی تا چون آیم آن را با سود دریافت کنم؟ پس به حاضرین فرمود: قنطار را از این شخص بگیرید و به صاحب 10 قنطار بدهید. به او گفتند: ای خداوند، وی 10 قنطار دارد. زیرا به شما میگویم به هر که دارد داده شود و هر که ندارد آنچه دارد نیز از او گرفته خواهد شد. اما آن دشمنان من که نخواستند من بر ایشان حکمرانی نمایم، در اینجا حاضر ساخته پیش من به قتل رسانی.
دوستان عزیز، اگر ما این داستان رو از دیدگاه سرمایه‌داری غربی نگاه کنیم، ظاهراً گزارشی رو می‌بینیم از 2 تاجر موفق و 1 تاجر ناموفق. پاداش‌هایی به اونهایی که موفق شده بودند وعده داده شده. منفعت بیشتر، پاداش بزرگتری رو وعده می‌داد و یا در ظاهر اینطور هست. اما دوستان، در دنیای امروز که دیدگاه مادی‌گرایی خیلی گسترده است، بسیار آسون هست که با عینک‌های غبار گرفته از چنین دیدگاهی به این آیات نگاه بکنیم. اما در بعضی از کتاب‌های مسیحی میشه چنین تفسیری رو پیدا کرد. پیام این هست که خدا می‌خواد شما ثروتمندتر و موفق‌تر باشید. یه همچین گفته‌ای که نداشتن یک استخر شنا در خانه یا نداشتن یک قایق و یک ماشین رویز رویز نشانه ای هست از بی‌ایمانی شما میتونه گمراه کننده باشه. بنا به اعتقاد بعضی از نویسندگان، ایمان ما ایمانی هست دوچرخه‌ای، به این معنی که اگر ایمان یک دوچرخه رو داری همون رو خواهی گرفت، اما اگر ایمان یک رویز رویز رو داشته باشی همون رو به دست خواهی آورد. عزیزان، مدافعین این تعلیم به 2 خادمی اشاره می کنند که تبدیل به تاجرینی موفق شدند که عمل اونها ثروت بسیاری رو به همراه میاره. در هر حال چنین تفسیری سوالی به همراه داره: آیا واقعا هدف عیسی دفاع از موفقیت و منفعت مالی بود؟ آیا چنین تعلیمی با بقیه تعالیم و روش زندگی عیسی همخوانی داره؟ یقینا رسولان مسیح چنین برداشت مادیگرانه ای را از این مثل نداشتند، چون همگی اونها در فقر مردند، همونطور که عیسی در فقر مرد. و دوستان عزیز، برای درک صحیح باید مجدداً مضمون این داستان رو از دریچه فرهنگ شرقی نگاه بکنیم. این داستان که در انجیل لوقا ذکر شده پس از ملاقات عیسی با زکی به وقوع می پیونده. عیسی هنوز با زکی بود که این داستان رو در هنگام عزیمت به اورشلیم برای شاگردانش تعریف کرد. گروهی به دنبال او وارد اورشلیم شدند با این انتظار که او رهبری رو به دست میگیره، روبی ها رو برمی اندازه و پادشاهی خدا رو در همون زمان برقرار میکنه. لوقا میگه که به همین دلیل عیسی مثل قنطارها رو تعریف کرد. توجه به این نکته زمینه مناسبی برای درک این داستان فراهم میکنه. عزیزان، عیسی با گفتن این مثل زمان برقراری پادشاهی خدا رو با شاگردانش در میان گذاشت. او در آخرین هفته زندگی خودش بر روی زمین این داستان رو تعریف کرد. عیسی به اورشلیم می‌رفت تا به صلیب کشیده بشه. بنابراین می‌خواست شاگردانش بدونن که چه وقت باید منتظر برقراری پادشاهی خداوند باشن. پس او مقصود خودش رو در قالب داستانی کلاسیک از نجیب زاده‌ای که راهی سرزمین دور میشه تا تاج و تختش رو به دست بگیره بیان میکنه. عیسی نامت چه زیبا، منجی عزیز، رب جلال، امانوئیل، خدا با ما، ناجی رحیم، رب قدیر.
اول عزیمت مرد شریف.
عزیزان، این داستان موثق و واقعی هست. پادشاهان اسرائیل از زمان هیرودیس به بعد میبایست برای استقرار پادشاهی خودشون به روم میرفتند تا از قیصر اجازه لازم رو دریافت بکنند. از نظر تاریخی نزدیکترین پادشاه به زمان عیسی اورکلائوس پسر هیرودیس کبیر بود. پس از مرگ پدر در سال 4 قبل از میلاد، اورکلائوس به روم رفت تا پادشاهی خودش رو به تایید برسونه، اما او چنان در اسرائیل مورد تنفر بود که با قیام هیئت نمایندگی 50 نفره یهود مواجه میشه. اونها اعتراض خودشون رو به آگوستوس اعلام کردند و در نتیجه این اعتراض، امپراتور فقط نیمی از پادشاهی هیرودیس رو به اورکلائوس واگذار کرد. مردم خواهان حکومت اورکلائوس نبودند. این داستان با ظرافت خاصی برخلاف صحنه سیاسی اون زمان شکل میگیره و شاگردان هم آمادگی درک اون رو داشتند. حقوق قانونی این نجیب زاده بود تا پادشاه بشه، اما برای دریافت اجازه اون میبایست به مملکت دوری سفر میکرد. او قصد بازگشت داشت. این نجیب زاده تصویری است از خود عیسی. اون از میبایست به مملکت دوری بره تا پادشاهی کامل خودش رو دریافت بکنه و پس از اون برگرده. ارباب قبل از سفر 10 نفر از خادمین خودش رو فرا میخونه تا دستورات لازم رو برای زمان غیبت او به اونها بده. او به هر یک از اونها یک قنطار میده که برابر بود با حقوق 100 روز یک شخص و به اونها دستور میده تا به هنگام بازگشت او با اون پول تجارت بکنند. درک نیت و هدف این نجیب زاده مهم هست. برای اینکه کلید این مسئله رو شامل میشه، او میخواد خادمینش با اون پول به طور علنی و وفادارانه تجارت بکنن و یقین داشته باشن که بازگشت او از سفر حتمی هست. دوستان عزیز، این نکته خادمین رو با تصمیم گیری های مهمی روبرو میکنه. آیا اونها شهامت تجارت عمومی رو خواهند داشت؟ به عنوان مثال، آیا قادر خواهند بود که مغازه فرش فروشی رو در مرکز اورشلیم باز بکنند؟ یا اینکه این کار با توجه به محبوبیت کم ارباب ریسک بزرگی به همراه داره؟ در خاورمیانه و همینطور در کشورهای مختلف دنیا، هر نوع تصمیم گیری باید با توجه به شرایط و اوضاع سیاسی حاکم گرفته بشه. اگر این خادمین مطابق دستور ارباب رفتار می کردند و تجارتی شروع می کردند در حضور بازگشت ارباب به عنوان پادشاه، همه چیز به نفع اونها تموم می شد. اما اگر حکومت او برانداخته می شد، سر و کار خادمین وفادار با مخالفین می افتاد. دوستان، در دنیا دسیسه ها و توطئه های سیاسی که به کودتا می انجامه معمولا زمانی صورت می گیره که رهبر مملکتی در حال دیدار از کشور دیگه ای هست و اغلب اونهایی که علناً پشتیبانی خودشون رو از رهبر برکنار شده نشون میدن، جان خودشون رو از دست میدن. در اینجا مسئله مرگ و زندگی بود و حضور داشتن در سمت شخص برنده. دوستان عزیز، خادمین این مثل میدونستن که ارباب اونها دارای دشمنانی هست که نمیخوان اون پادشاه بشه. بنابراین دستورات او همچون زمین مینگذاری شده بود. تنها اطمینانی که اونها داشتند وعده بازگشت او بود و در ضمن او مبلغ قابل ملاحظه‌ای رو در اختیار اونها گذاشته بود تا با اون تجارت بکنن. عکس العمل اونها گویای طرز فکر و نظر اونها نسبت به ارباب و بازگشتن برای پادشاهی بود. بنابراین مقصود و هدف این مثل داشتن ثروت مادی نیست، بلکه نحوه برخورد خادمین در زمانی هست که منتظر بازگشت پادشاه هستند. مقصود این داستان نشان دادن و ظاهر ساختن علنی وفاداری، صداقت و تحور واقعی شخص است. دوستان، یکی از رژیم‌های منفور مملکتی رو در نظر بگیرید. تجسم بکنید که نخست وزیر یا پادشاه اون کشور در حالی که قصد سفر داره، رهبران مملکت رو فرا می‌خونه و دستورات لازم رو برای اداره امور مملکتی به اونها میده. او اونها رو از بازگشت خودش مطمئن می‌کنه. از رؤسای مملکت چنین انتظار میره که وفادارانه وظایف خودشون رو انجام بدن و از دیده شدن در ملأ عام در حینی که کارهای تجاری رهبر خودشون رو دنبال می‌کنن نترسن. تنها اون خادمینی که به ارباب خودشون اعتماد داشتن و از بازگشت او مطمئن بودند، وفادارانه در غیاب ارباب به خدمت خودشون ادامه دادند. این نجیب زاده به قدری مورد انزجار مردم کشور خودش بود که مردم سعی می‌کردن از پادشاه شدن اون جلوگیری بکنن. شدت مخالفت رو میتونید در آیه 14 ملاحظه بکنید. دوستان عزیز، به صحنه دوم داستان رسیدیم، اما قبل از شنیدن این صحنه اجازه بدید تا یک بار دیگه مثل رو مطابق کلام خدا بشنویم.
و چون ایشان این را شنیدند، اون مثلی زیاد کرده آورد، چون که نزدیک به اورشلیم بود و ایشان گمان می بردند که ملکوت خدا می باید در همان زمان ظهور کند. پس گفت: شخصی شریف به دیار بعید سفر کرد تا ملکی برای خود گرفته مراجعت کند. پس 10 نفر از غلامان خود را طلبیده 10 قنطار به ایشان سپرده فرمود: تجارت کنید تا بیایم. اما اهل ولایت او چون که او را دشمن می داشتند، ایلچیان در عقب او فرستاده گفتند: نمی خواهیم این شخص بر ما سلطنت کند. و چون ملک را گرفته مراجعت کرده بود، فرمود تا آن غلامانی را که به ایشان نقد سپرده بود حاضر کنند تا بفهمد هر یک چه سود نموده است. پس اولی آمده گفت: ای آقا، قنطار تو 10 قنطار دیگر نفع آورده است. بدو گفت: آفرین ای غلام نیکو، چون که بر چیز کم امین بودی بر 10 شهر حاکم شو. و دیگری آمده گفت: ای آقا، قنطار تو 5 قنطار سود کرده است. او را نیز فرمود بر 5 شهر حکمرانی کن. و سومی آمده گفت: ای آقا، اینک قنطار تو موجود است، آن را در پارچه نگاه داشتم، زیرا که از تو ترسیدم، چون که مرد تندخویی هستی. آنچه نگذارده ای بر می داری و از آنچه نکاشته ای درو می کنی. به وی گفت: از زبان خودت بر تو فتفا می دهم ای غلام شریر. دانسته ای که من مرد تندخوی هستم که بر می دارم آنچه را نگذاشته ام و درو می کنم آنچه را نپاشیده ام. پس برای چه نقد مرا نزد صرافان نگذاردی تا چون آیم آن را با سود دریافت کنم؟ پس به حاضرین فرمود: قنطار را از این شخص بگیرید و به صاحب 10 قنطار بدهید. به او گفتند: ای خداوند، وی 10 قنطار دارد. زیرا به شما میگویم به هر که دارد داده شود و هر که ندارد آنچه دارد نیز از او گرفته خواهد شد. اما آن دشمنان من که نخواستند من بر ایشان حکمرانی نمایم، در اینجا حاضر ساخته پیش من به قتل رسانی.
بله دوستان، مثل رو شنیدید.
صحنه دوم، بازگشت نجیب زاده.
برخلاف انتظار همه، این نجیب زاده به پادشاهی منصوب میشه و به مملکت خودش برمیگرده. خیلی از مردم اون رو رد کرده بودند و حتی بر سر برنگشتنش شرط بندی کرده بودند. حالا این داستان به اوج خودش رسیده و جو پر انتظاری رو ایجاد میکنه. دوستان، پس از تاجگذاری اون نجیب زاده طبق وعده‌ای که داده بود برمیگرده و خادمین خودش رو احضار میکنه تا از کم و کیف تجارت در زمان غیبت خودش مطلع بشه. اونچه که در وهله اول برای این نجیب زاده مهم بود، کیفیت تجارت بود و نه منفعت حاصل از اون. شنوندگان عزیز، نکاتی نظیر چند روز مغازه رو باز کردید و چقدر برای فروش کالا تبلیغ شد، با پولی که به شما سپرده شد چقدر آزادانه تجارت کردید مهم بود. در بطن اختشاشات سیاسی، ایمان و وفاداری به ارباب مهمترین چیز بود و نه منفعتی که به دست اومده بود. در مورد دو خادم اول، وفاداری اونها در داد و ستد به سمردهی و موفقیت انجامیده بود. اولین خادم گزارش خودش رو مبنی بر سوددهی 10 برابر قنطار ارائه میکنه. چنین منفعتی از یک سرمایه گذاری خالق اراده است و وفاداری او برای استفاده از اونچه که در اختیار داشت مورد تشویق قرار میگیره. و چون در استفاده از مبلغی کوچک امانتداری خودش رو به اثبات رسونده بود، حکومت به 10 شهر به اون محول میشه. در این متن به سختی میشه ارتباطی با تعلیم کامیابی یافت، چون صحبت از اضافه شدن وظایف هست و نه پاداشی مادی. خادم دوم هم به همین شکل 5 قنطاری رو که سود برده بود تقدیم میکنه و او هم وظیفه حکومت بر 5 شهر رو دریافت میکنه. او به اندازه کافی جسور و شجاع بود تا آزادانه ارباب خودش رو با موفقیت خدمت بکنه. و اما خادم سوم، دوستان، خبر مایوس کننده ای داشت. او یقیناً انتظار بازگشت ارباب خودش رو نداشت و در نتیجه به مخفی کردن قنطار تن داده بود. بهانه‌ای که این خادم عنوان می‌کنه ترس از ارباب هست، اما در حقیقت ترس او از ریسکی بود که می‌بایست انجام می‌داد. ترسی که بر این پایه بود تا در صورت عدم بازگشت ارباب، مبادا رابطه او با شخص نجیب زاده علنی بشه، او اعتمادی به ارباب خودش نداشت و در نتیجه سعی کرد تا موقعیت خودش رو از دست نده. او چراغ خودش رو در زیر چراغدان نگه داشت تا کسی اون رو نبینه. عدم امانت او باعث شد تا اون چرا که از اون پرهیز می کرد نصیب خودش بشه، یعنی بازندگی و شکست. بله دوستان عزیز، به صحنه سوم داستان رسیدیم، اما متاسفانه وقت این برنامه اجازه این رو به ما نمیده که به قسمت سوم هم بپردازیم. بنابراین از شما دعوت میکنیم تا در برنامه آینده هم همراه ما باشید. دوستان و شنوندگان عزیز، شما عزیزان رو تا برنامه آینده به دستان گرم و امن عیسی مسیح میسپارم. خدا نگهدار.
ای خداوند، خداوند، کلام تو را چقدر دوست دارم. تمام روز در آن تفکر میکنم. احکام تو مرا از مخالفانم حکیم تر ساخته است. زیرا همیشه در ذهن و وجود من است. آری، حتی از معلمان خود نیز داناتر شدم، زیرا همیشه در کلامت تفکر میکنم. از رفتن به راه بد پرهیز کردم، زیرا خواست من این بوده که کلام تو را اطاعت کنم. کلام تو برای جان من شیرین است، حتی شیرین تر از عسل. کلام تو چراغ راه من بوده است. ای خداوند، کلام تو تا ابد در آسمان ها پایدار خواهد ماند.